درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحثایی که جلسات گذشته داشتیم تا به اینجا رسید که بعد از مقدمات شناخت و ابزار شناخت و اهمیت اعتقاد و نقش عقل در شناخت خدا، اولین برهان عقلی که عقلا، حکما، متکلمین با استفاده از عقل در اثبات وجود خدا از هستی شناسی مطرح میکنن، برهان وجوب امکان بود، که در برهان وجوب امکان با همه و حرفایی که زدیم نتیجهش این شد که هستی ممکنات که هست نیازمند هستی واجب الوجوده. اگر واجب الوجود نباشه اصلا ممکناتی در این عالم پیدا نمیشه. این اثبات شد. دومین مطلب، واجب الوجود همه صفات کمالیه رو داراست. اینم به صورت کلی جلسه قبل اثبات کردیم. از این صفات کمالیه یکیش توحید یکتایی، واجب الوجود یکی بیشتر نیست. دلائلش رو جلسه قبل ارائه کردیم. حالا اجازه میخوام همون سبک دلیل عقلی که حکما و متکلمین در اثبات توحید ارائه میکردن، یکیش چی بود؟ که اگر شما تعدد قائل شدید، حد اکثر تعدد دوتاییه. لازمه دوئیت چیه؟ محدودیته. هر محدودیتی لازمش فاقد بودن از یه جنبه کمالیه، و حال این که واجب الوجود نقص و فاقدیت در او نباد باشه، پس تعدد در او راه نداره. به بیان دیگر، برهان وجود، برهان ترکب یا برهان وجوب وجود که ابن سینا مطرح می‌کرد، گفتیم که اگر بنا بشه واجب الوجود متعدد باشه، حداقل تعدد دوتا بگیرید، لازمه دوئیت مرکب بودن از ما به حال اشتراک و ما به حال امتیازه. اگر مرکب بشه میشه نیازمند. هر نیازمندی بعد از اجزا به وجود میاد، و حال این که واجب الوجود باید قبل از هر جزئی وجود داشته باشه، پس تعدد در او راه نداره. صرف الوجود شیخ اشراق رو هم مطرح کردیم. صرف الشی لا یتسنا ولا یتکرر. اصلا تعدد مال تقید و تشعونه. چیزی که ما فوق قیده صرف هستیست، مثلا تعدد در او راه نداره. اینا قبلا گفته شد. حالا ببینید در روایات معصومین این حرفا گفته شده. آیا از خود بیانات معصومین علیهم السلام هم این جور خداشناسی تو اصل برهان وجوب امکان که براتون خیلی خوندم داشتیم؟ حالا تو توحیدم، من به اندازه‌ای که خیلی وقت نگیره، چون میخوام بحث رو برم ادامه بدم به جهت ضیق وقت، فقط چند مورد خدمتتون میخونم. یک، در کتاب توحید صدوق صفحه 244 و کتاب کافی جلد اول صفحه 81، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. به امام صادق عرض کرد که شما از کجا میگید خدا یکیه؟ اگه من قائل باشم خدا دوتاست چی میشه؟ سبک جواب امام رو ببینید، با این براهین عقلی که بیان کردیم ببینید از فرمایشات معصومین در میاد یا نه. حضرت بعد از بیان فرمایشاتی فرمودن ثم یلزم که ان دعیت اثنین، اگر شما قائل به دوتا بشید، اثنین دوتا خدا قائل بشید، یلزم که، لازمه حرفتون اینه که فلابد من فرجتن بینهما حتی یکونا اثنین. شما وقتی میگید دوتا، باید یه چیزی بین این دوتا باعث جدایی بشه دیگه. مثلا فرض کنید الان این ماجیک یکی، این ماجیک یکی، یه فرجهی بین این دوتا باید باشه که این از او جدا بشه، این از این جدا بشه. وگرنه اگر این جوری به هم ادغام شده باشه که یکی باشه، که دیگه اثنین که نمیگیم. حالا که اثنین میگیم، یعنی فرجهی بین اینا هست. خب میگه پس اگر شما قائل شدید دوتا، ثم یلزم که ان دعیت اثنین فلابد من فرجت بینهما حتی یکونا اثنین، تا اینکه دوتا بشه. فسارت الفرجتو سالسن بینهما قدیما. چقدر ظریف و قشنگه. اون فرجه بین این دوتا عدمه یا وجوده؟ اگه بگید عدمه، عدم که لا میز فعل عدم، اگه وجوده پس از این که قدیمه، چون واجب الوجود که باید قدیم باشه، اینم که شما فرض کردید واجب الوجود که شد قدیم، که پس فرجه باید از همراه این وجود داشته باشه، پس قدیم سوم هم پیدا شد، اون فرجه هم میشه قدیم. این فلسفه هست یا نیست؟ این استدلال عقلی هست یا نیست؟ حالا ادامه شو ببینید. چرا حضرت نفرمود به وجدانت مراجعه کن ببین خدا یکی نیست؟ به فطرتت مراجعه کن ببین خدا یکی نیست؟ فرمود شما اگه میگی دوتا خدا، باید فرجه‌ای بین این دوتا قائل شده باشی. پس اون فرجه هم باید چی باشه؟ ببینید، فسارت الفرجت و سالسن بینهما قدیمن معهما، اون سالسی هم که فرجه سومیست که او هم قدیمه با اون دوتا که قدیمن، فیلزم و کس سلاسه، پس شما از دوتایی باید برید سراغ ستا خدا. به محضی که دوتا خدا در نظر گرفتید لازمش میشه ستا، بعد بین ستا هم دوتا فرجه باید وجود داشته باشه، درسته؟ بین این دوتای فرجه یکی دیگه اینجا میذارید، خب یه فرجه دیگه هم باید بین اونا اتیاد بشه. میگه فإن دعیت سلاستن لزمه که ما قلنا فی الاسنین حتی یکون بینهم فرجتان فیکونو خمسا، سه تا که اینا میشن دوتا هم فرجم داد، پس شد پنج تا قدیم، همینجور میره جلو. و شما میدونید که این رو هیچ منطقی نمیپه. چرا اینجوری اثبات کرده؟ این عقل نیست؟ استدلال عقل. استدلال نیست؟ ببینید، ما قلنا فی الاسنین حتی یکون بینهم فرجتان فیکون خمسن ثم یتناها فی العدد الى ما لا نهایت فی الکسره، ناچار همینجور باید این عدد زیاد بشه تا جایی که هرچی تکثر است راجبه واجب الوجود بپذیرید، با یکی این منطق، پس واجب الوجود باید یکی بیشتر نباشه. این یک نوع شکل. باز هم از امام رضا علیه السلام در امالی مرحوم شیخ مفید مجلس سیوم، امالی مرحوم شیخ طوسی مجلس اول، جانم بله. ایش اتفاقا بله، نه این غیر از اون میره، این اضافه، فهمیدم، این اضافه بر اونه. ببینید، یه بحث همونی بود که ما جلسه قبل گفتیم، شما به محضی که دوتا در نظر گرفتید هر یک از اینا شد مرکب، درسته؟ آیه به علاوه به آیه منهای به، آیه به علاوه به منهای سه، آیه به علاوه به علاوه سه، پس جنبه اشتراکی هر کدوم شد آ، جنبه امتیازی به منهای سه، منهای به علاوه سه. این یه بحث بود. حضرت یه بحث دیگه دارن اضافه میفرماین، نه غیر از این. ببینید چی میگن، میگن شما وقتی دوتا گفتید باید بین این دو، به تعبیر حضرت فرجه، یعنی عامل جدا کننده بین این و اون، این عامل جدا کننده بین این دو وجوده یا عدمه؟ عدم که نمیتونه اثر ببخشه، پس بین این دوتا هم باید وجود باشه. اتفاقا اینو حاجی سبزواری تو منظومه به یه مناسبتی نقل میکنه که اگه لازم شد میگم، که از همون جا به بحث عرفانی هستی شناسی نزدیک میشه. اگر بین این دوتا شما قائل به فرجه شدید، یعنی همین ویژگی از وجوده یا عدمه؟ خب پس یه وجوده، اون وجود از خود این دوتا نیست که، به جهت این که بین این دوتا داره جدایی میندازه، داره بین این دوتا جدایی میگه، این با اون نمیرسه، اون به این نمیرسه. فرمایش حضرت اینه. خب اونی که بین این دوتا جدایی میندازه اگه وجوده، و این وجود از، حالا وقتی که میگم زبان نداره، لفظ ندارم، وگرنه خدا که زمان نداره، از وقتی که این هست اون هست، اون فرجم باید باشه. خب اینا که قدیمن، پس فرجم باید قدیم باشه، پس میشه سه تا قدیم. حالا که سه تا قدیم شد، شما راجع به اون سومی هم باز بین اون و هر یک از اینا باید فرجه قائل بشید، پس عملا میشه پنج تا، میشه هفت تا، میره بالاتر، لذا تکثر هی درست میشه. و حالا اینکه این به تسلسل هم میانجامه، در فرمایش دیگر امام رضا علیه السلام اینجوری فرمودن: و نظام و توحیدهی. خوب دقت کنید، دارم شاهد میارم که در فرمایشات معصومین وقتی از اینها سوال میشد یا خودشون خطبه ایراد میفرمودن، مبانی خداشناسی رو با ادله و استدلال عقلی ببینید چجوری بیان میکنن. و نظام و توحیدهی، این نظامی که ما برای ذات اقدس الهی در نظر داریم که توحید داره، موحد، یکی بیشتر نیست، نفی و تهدید انهو. بعد ادامه‌اش رو دقت کنید: حد را از او نفی کردن. بحثی که جلسه قبل داشتیم، حالا ادامه‌اش میگیم، گفتیم شما وقتی بخواید تعدد قائل بشید، لازمه هر موردی از موارد متعدد چیه؟ محدودیت. اگه محدودیت نباشه که تعدد راه نداره. ببین فرمایش حضرت رو: و نظام و توحیدهی، نفی و تهدید انها. حالا جالب بعدش: لشهادت العقول، برای اینکه عقلها میتونن این گواهی رو بدن، ان کل محدود مخلوق، برای اینکه هر چیزی که محدوده باید معلول باشه، مخلوق باشه، که اون فازه وجود به او بیشتر از این نداده. اینا رو قبلا اثبات عقلی کردیم، حالا اینم تو فرمایش معصومه: لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بمخلوق. درست برهان وجود امکان اینو میگفت یا نمیگفت؟ و عقل شهادت میده هر چیزی مخلوقه باید یک خالقی داشته باشی که اون خالق دیگه به مخلوق بودن نینجامه. یعنی چی؟ یعنی هر معلول علت میخواد، و اگر اون علت خودش معلول باشه، علت دیگه میخواد، چون تسلسل و دور باطله، باید منتهی بشه به علتی که اون علت علت العلله. این یادتونه قبلا گفتیم؟ عیناً تو این فرمایش امام رضا در میاد یا نه؟ بیان معصومین رو بیان میکنه یا نه؟ خلو بازم بگیم. باز یه مورد دیگری، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام اومد، باز راجع به توحید سوال کرد. مدرک کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 333، توحید صدوق صفحه 243، کافی جلد 1 صفحه 81. امام علیه السلام استدلالی که برای یکتایی ذات اقدس الهی فرمودن: لا یخلو قولک انهما اسنان، این که شما میگی دوتا خدا، لا یخلو قولک، سخن شما خالی نمیشه مگر چی؟ یعنی شغلش دور از این حرف نمیشه. من ان یکونا قدیمین قویین او ضعیفین او یکونا احدهما قویین و الاخر ضعیفا. یعنی از نظر منطقی اینجا حضرت اینو به چی تقسیم؟ به حصر عقلی، تو منطق قضایای صبر و تقسیم با سین نباساد. یعنی حضرت میفرمایند اولا یه قضیه عقلی، حصر عقلی، میگه این که شما میگید خدا دوتاست از این سوال خارج نیست. حالا حداقل تعدد دوتاست دیگه، ما حالا دوتا رو میگیریم، افتید اسنان دوتاست، یا هر دو قویین یا هر دو ضعیفن، یا یکی قویه یکی ضعیفه، غیر از این سبج میتونه وجه دیگه پیدا کنه؟ میشه حصر عقلی دیگه. حالا هر یک از این وجوه رو در نظر میگیریم. سبک عقلی، شما در حصر عقلی همیشه عرض کردم وقتی منحصر شد به چند وجه، اگر دو وجه از بین رفت، وجه سوم ثابت میشه. اگر هر سه وجه بخواد نفی بشه، میگید پس باید اصلا یه چیز دیگه باشه، پس این نیست. یعنی مثل اینجا که اثنین ما سه فرض کردیم، پس هیچ کدوم نیست، یه چیز دیگه باید باشه. حالا دقت کنیم، میگه لا یخلو قولو که انهما اسنان من ان یکونا قدیمین قویین او ضعیفین او یکونا احدهما قویین و الاخر ضعیفا. خب یا هر دو قویین یا هر دو ضعیفن، یا یکیش قویه یکیش ضعیف. حالا یکی حضرت طهر میفرمایند: فئن کانا قویین، اگه هر دو قویین. جلسه قبل یکی از آقایون اینجا اشاره کردن توارد دو علت تامه بر معلول واحد میتونه باشه یا نه، که بحثش کردیم. فإن کانا قویین، اگه هر دو قویین، فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد بالربوبیه. خب دو تا قوی در کنار هم، چرا یکی یکی رو بیرون نمی کنه قدرت رو به دست بگیره؟ کنایه از اینه که البته اینه بخواییم از توش در بیاریم دلائل و با اون شکل به این معنی. فرمایش حضرت رو دقت کنید، یا حریف این نیست هم عرضه، یا حریفه، هر دو قوی هن دیگه، یا قوتشون به معنی هم عرضی همه، یا یکی از یکی قوی تره. خب اگه یکی از یکی قوی تره که اون حالت دیگه میشه. اگر قدرت هم عرضه، پس این معلومه نسبت به او داره میترسه، او معلومه نسبت به این داره میترسه، هر کدوم یه نقص جنبه نقصی باید داشته باشن که نمیتونه اون دیگری رو بیرون بکنه، با اینکه واجب الوجود رو ما اثبات میکنیم جامعه همه صفات کمالیه است، نقص در او راه نداره از این دید. و فإن کان قویین فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد بالربوبیه، چرا یکی اون یکی رو از میدون به در نمی کنه؟ و ان زعمت ان احدهما قوی و الاخر ضعیف ثبت انه واحد كما نقول للعجز ظاهر في الثاني. میگه اگه گفتید یکی قویه یکی ضعیفه، پس در واقع همون توحیده، چون یکی در عرض این نیست اصلا تا دوتا حساب بشه. این همون نیست که ما میگیم به خاطر عجزی که در این دومی ظاهر شده. و این قلت انهما اسنان لم یخلو من ان یکونا متفقین من کل جهت او مفترقین من کل جهه، فلما رأین الخلق منتظمتا والفلک او فلک جاریا و اختلاف اللیل و النهار و الشمس و القمر دل ذلک علی صحت الامر و تدبیر و ائتلاف الامر و ان المدبر واحد. این همون بحث لوکان فیه مالاتون الا الله لفسدات رو میفرماد. میگه اگر میخوای بگینی هر دو قویین ولی هم ارز نه، اما با هم دیگه دارن کنار میان که جهان رو اداره کنن، این تداخل دو عنوان علتی بر معلول واحده، ولی نظام واحد حاکم بر عالم نشون میده که مدبرش باید واحد باشه. خب چرا اینجوری اثبات کردن؟ چرا نفرمودن به وجدانت مراجعه کن ببین نمیتونی بفهمی خدا یکیه؟ پس معلومه که مبانی اعتقادی باید متکیه بر ادله باشه. حالا فراوان از این حرفا داریم که بعضی از اینها رو انشالله شاید باز براتون اشاره بکنم، فقط در حد تیمن و تبرک فرمایشات معصومین که ببینید اینا چقدر ریشه های این مطالب عقلی و فکری و استدلالی در گفتار معصومین علیه السلام نهفته شد. خب اومدیم گفتیم واجب الوجود یکیست، توحید که اثبات شد، امروز هم اجمالا از فرمایشات معصومین دیدیم. توحید رو میان دستبندی میکنن به توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی. توحید ذاتی یعنی ذات اقدس الهی یکی بیشتر نیست، همونی که اثبات کردیم. شرک مقابل توحید ذاتی میشه شرک ذاتی. اگر کسی بگه خدا دوتاست، ما در دنیای اسلام اصلا شرک ذاتی نداریم، همه مسلمین میگن اشهد الله اله الا الله، خدا یکیست. اثباتش هم همون بود که گفتیم، امروزم اجمالا براتون خوندیم. اینا در توحید ذاتیه که ذات اقدس الهی یکی بیشتر نیست. خیلی خوب، این رد میشه. توحید صفاتی، خب خداوند ذاتش رو به زبان عربی در قرآن کریم میگن الله. این کلمه جلاله الله، جل جلاله و عم نواله و عز و غاره، این اشاره به ذات اقدس الهیه. و ضمیری هم که در زبان قرآن و روایات معصومین اشاره به ذات میکنه هوس، هو هو اشاره به ذات حضرت حقه، هویت ذاتیه. خب اما چقدر اسم داریم که اشاره به صفت میکنه؟ خالق، رازق، مالک، مرسل، محیی، ممیت و و دای جوشن کبیر دیگه در همه رو آورده دیگه برای ما. اینا میشن اسم صفت. یعنی چی؟ یعنی این ذات اقدس که به زبان عربی الله، یه اموری را بهش نسبت میدیم. مثلا وقتی میگیم خالق، یعنی اون ذات آفریننده است، آفرینش میشه صفت این ذات. وقتی میگیم رازق یعنی الله، ذات اقدس الله رازقون یعنی اون ذات روزی میدهد. وقتی میگیم الله محیون یعنی اون ذات الهی حیات میبخشد، ممیتون میمیراند. خب صفات متعدده یا یکیه؟ جانم هزار تا شو اسم برده دای جوشن کبیر. صفات که متعدده، خوب دقت کنید، صفات متعدده، زیادم هست. ذات هم که یکیه، ذات که یکیه، یک که توحید ذاتی رو اثبات کردیم. اینجا باعث شده که بین فرق اسلامی اختلاف پیدا بشه. از صدر اسلام اشاعره که ما خیلی با ایشون الحمدلله سر سر داریم و همیشه هم خدمتشون میرسیم و بحثم تو جلسات میشه، از همون صدر اسلام این بلاها رو برای ما درست کردن، چون حسن قبه عقلی رو که قبول نداشتن و بعضی حرفای دیگه. اشاعره اومدن اینجا به قول خودشون یه ابتکاری بزنن، گفتن که صفات خدا که متعدده، ذات خدا که یکی بیشتر نیست، پس صفات خدا عین ذات خدا نیست، اضافه بر ذات خداست. چرا؟ چون اگر صفات خدا عین ذات خدا باشه، صفات که متعدده، پس ذات هم باید متعدد باشه. پس بگیم صفات جدای از ذات. شیعه در مقابل اشاعره و معتزله هم اینجا با شیعه مشترکه، میگه این حرف غلطه، چون اگر صفات زائد بر ذات باشد، لازمش اینه که ذات اقدس الهی از این صفات فاقد بوده، نداشته، بهش اضافه شده. این دو تا اشکال پیدا میکنه. یه اشکال اینه که ذات فاقده قبل از اینکه این صفت بهش داده بشه، این که نقصه و اینکه واجب الوجود باید همه صفات کمالیه رو داشته باشه. ثانیاً وقتی این صفات رو کسب میکنه، منفعله، تغییر میکنه، تبدل میپذیره و از جای دیگری صفت به او اضافه میشه، پس اون جای دیگه از او بهتره که این صفت رو داره. الان یه مثال در من و شما میزنم. حضرت عالی رشتتون چیه؟ فیزیک. شما انشالله زمانی که مثلا یه فیزیکدان قویه در سطح بالا هستید، من اون موقع مثال میزنم، میگم یه صفت شما فیزیکدانی، الان هم فیزیکدانی در حد الان، این صفته، این فیزیکدانی عین ذات شما بود یا بعد به ذات شما اضافه شد؟ بعد اضافه شد، پس این صفت اکتسابی شماست. اون استادی که داشت اگه به شما نمیداد، شما این صفت رو نداشتید. اگر صفات خدا اضافه بر ذاتش باشه، اونی که میخواد بهش بده اگه نده، پس نداره. خب این که غلطه که. اشاعره چی میگن؟ ول نمیکنن که، میگه ما هم حرف داریم، بقیه‌شو گوش کنید. میگن خب اگر صفات خدا عین ذات خداست، صفات که متعدده، پس ذاتم باید متعدد باشه. شما تعدد ذات رو چی کار میکنید؟ مثلا میگید خالق، رازق، محیی، ممیت، این چند تا شد؟ خب اگر بخوایم بگیم که اینا عین ذاته، پس ذات خالق، ذات رازق میشه چند تا؟ تعدد چی کارش بکنیم؟ جوابی که شیعه میده و معتزله، میگه عزیز من، شبهه رو اگه نمیتونی حل کنی، صورت مسئله رو پاک نکن. اگه مسئله نمیتونی حل کنی یا از چاله میخوای در بیایی، دیگه تو چا نیفت، بگو آقا شبهه دارم نمیتونم حل کنم. ولی این شبهه جواب داره، جواب اینه، آیا تعدد صفات نسبت به ذات تعدد واقعی تحققی است یا تعدد اعتباری مفهومی؟ یا این حرفا چیه؟ یا بله این حرفا باید بفهمی تا اینا رو بفهمی. اونایی هم که حوصله فهمی حرفا رو ندارن میگن این حرفا چیه؟ خیلی خب حالا این حرفا رو نفهمم، به من بگی توحید خدا، توحید صفاتی درسته یا غلطه؟ خب جواب بدید. مگه اینا عقیده نیست؟ مگه عقیده استدلال نمیخواد؟ کدوم مرجع تقلید گفته عقیده تقلیدیه؟ و تو پرانتز بگم، هر کسی که تو مسائل اعتقادی و معرفتی از بقیه بیشتر میفهمه، مقامش از بقیه به شرط عمل خیلی بالاتره. لذا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان دهلک، بی حرفا برمیگرده. و اساس معرفت هم معرفت توحیدیه، بعد معرفت ولایته. اساس معرفت اول توحید، دوم ولایت که نبوت تو دل ولایت نهفته شده، و بعد معرفت های دیگه. خب این بحث معرفتیه. مگه ما اعتقادمون نیست که خدا توحید صفاتی ذاتی یعنی صفات و ذاتش یکیه؟ این که اعتقاد ماش. خب استدلالش چیه؟ من چی میدونم، من همجوری پذیرفتم، بابام میگفت، مامانم میگفت، منم قبول کردم، مرجع تقلیدم میگه. کی گفت این درسته؟ خب حلش کنیم. اعتباری چیه؟ واقعی چیه؟ مفهومی چیه؟ مصداقی چیه؟ خارجی؟ خیلی خوب، همین حرفاست دیگه، باید اینا رو بفهمیم تا بتونیم توضیح بدیم. ببینید، یه وقت بنده میگم، خوب دقت بفرمایید، من یادمه، چون این یکی از جاهای خیلی حساس فلسفه هم هست، ما زمانی که دکترا پذیرفته شده بودیم، بعد از امتحان کتبی معمولا یه مصاحبه هم میکنن، تو مصاحبه سوالی که اساتید ما از من پرسیدن یکیش همین بود که شما اگر میگی توحید صفاتی ذات عین صفات، صفات عین ذاته، تعدد چیکار میکنید؟ من قشنگ یادمه همون مثالی که اونجا زدم اینجا بزنم. سه تا از اون استادا بودن، دو تاشون فوت کردن، یکیش هنوز زنده است، خدا اونا رو بیامرزه، ایشون هم یاری کنه. گفتم که من میتونم مثال بزنم؟ گفتن بزنید. گچ اونجا بود تو کلاس. گفتم این گچ، من اعمال قدرت میکنم در پروندن گچ، یه وقت اعمال قدرت میکنم گچ میپره تا اینجا، یه وقت اعمال قدرت میکنم گچ میپره تا اونجا، یه وقت فرض کنید میتونم اعمال قدرت کنم گچ رو بپرونم تا کوچه اونور حسینیه. از نظر اعمال قدرت یه چیزه، ولی چون شدت و ضعف به اعمال قدرت بخشیدم، این متعدد شده. این تعدد، تعدد واقعیه یا مفهومیه؟ مفهومیه. تو مرحله فهمی تعدد واقعیت یکی بیشتر نیست. این میاد تو صفات خدا. در صفات خدا ما وقتی میگیم خالق است، یعنی ذاتی که قدرتش رو اعمال میکنه در آفرینش. وقتی میگیم رازق است، ذاتی که قدرتش رو اعمال میکنه در روزی دادن. وقتی که میگیم محیی است، ذاتی که قدرتش اعمال میکنه در حیات دادن. ذاتن و واقعیتن یکی است، مفهومن متعدده. تعدد مفهومی که اشکالی نداره، تعدد واقعی نیست، این تعدد مفهومیه. و لذا صفت عین ذاته، کسب از بیرونم نکرده، اما این صفات مفهومن متعدده، مصداقن متعدد نیست. مضافن بر این که این توضیحم بدم، ما صفات حضرت حق را در یه دستبندی دوتا میدونیم. در یه دستبندی صفات حضرت حق رو در یه دستبندی میگیم صفات ذات، صفات فعل. صفت ذات مربوط به ذات صرف نظر از رابطه اون ذات با فعلش. مثل حی، خدا حی است. خب حالا خدا من و شما رو بیافرینه حیه یا نیافرینم حیه؟ خدا هیچ مخلوقی در این عالم فرض کنید ایجاد نکنه، به حیاتش لطمه میخوره؟ خب حیه دیگه، این میشه حی. این اصل قدرت، نه اعمال قدرت. خدا قادره، حالا اثبات میکنیم البته اینا رو بعد، خدا قادره. خب حالا من و شما رو بیافرینه قادره یا نیافرینم قادره؟ اثبات میکنیم خدا قادره، این میشه صفت ذات. اصل اراده، این چون یکی از اشکالاتی که بین حکما و متکلمینه، یکیش اینجاست، همین توضیح میدم. اصل قدرت اراده یه صفت کمالیه یا صفت نقصیه؟ بله کماله، پس خدا باید اراده داشته باشه. این اراده مربوط به ذات خداست یا نه؟ بله. ولی حالا اراده ای که به عنوان صفت فعله، بعد میگم صفت ذات مربوط به ذات حضرت حق، صرف نظر از فعلش یا مقایسه با در رابطه با فعلش. هیچ. صفت فعل صفتی است در ذات حضرت حق که به جهت فعلی از افعالش بهش نسبت داده میشه. مثل خالق، خدا اگه مخلوق نیافرینه بهش میشه گفت خالق؟ نه دیگه، خب مخلوق نیافریده پس خالق نیست. حالا که اگر خدا بر فرض مخلوق نیافریده باشه بهش خالق نگیم، اما قدرت خلاقیت داره یا نداره؟ قدرت خلاقیت میشه ذاتی، اما عنوان خالقیت میشه صفت فعل. باید یه مخلوقی باشه تا حالا این عنوان کلی خالق گفتم، خالق شخص شما. خدا تا شما رو نیافریده میشه بهش گفت خالق شما؟ نه. این نقص قدرت که جای خودشه، اینو میگن صفت فعل. لذا صفت ذات همش تجلی قدرت ذات الهیه که عناوین مختلفش میدیم. صفت فعل تجلی اون ذات در رابطه با فعله که بعد از فعل بهش نسبت میدیم. پس توحید صفاتی هم در جای خودش قبوله. افرادی که تو مرحله توحید صفاتی مشرک باشن، چون بحث تخصصیه تو عوام خیلی مطرح نیست، اینجا خیلی مشکل نداریم. شرک صفاتی بله تو اشاعره و معتزله و شیعه داریم. اونهایی که یه مقداری تو این بحث‌های تخصصی رفتن، افراد اگه توجه به این بحث نداشته باشن بخوان صفات رو زائد بر ذات بدونن، این شرک، چون لازمش اینه که موجود دیگری بوده که این صفت رو به خدا داده، نعوذ بالله. ولی ما چون توحید صفاتی قائلیم این شرک رو نداریم. جانم بله، میگیم صفت ذات صفتیست لازمه ذات بدون اینکه فعلی از افعال مورد نظر باشه یا در رابطه با فعل بخوایم نسبت بدیم. مثال زدم حی یعنی حیات، زنده، خدا زنده است. خب خدا زنده است، حالا اینا رو بعد اثبات میکنیم چون دلیل داریم. حالا که ما میگیم خدا حی است، خدا حیات داره، خدا زنده است، خدا اگر بخواد هیچ فاعلیتی هم نداشته باشه، بر فرض نه مخلوق بیافرینه، نه مرگ بده، نه حیات بده، نه روزی بده، حیات داره یا نداره، میشه صفت، چون لازمه ذاتشه. صفت فعل در رابطه با فعل به او نسبت داده میشه، مثل خالق، مثل رازق، مثل مرسل. اگه خدا هیچ پیغمبری نمیفرستاد صفت یا مرسل میشد به خدا گفت؟ نه دیگه. ولی زمانی این رو میگیم، زمان که میگیم به خاطر لفظ، چون در اونجا که زمان راه نداره، بالاتر از زمانه، زمانی به خدا میگیم مرسل که رسولی فرستاده باشد، پس این صفت میشه صفت فعل. بفرمایید. شما رشتتون چیه؟ نساجی. شما هم مثالی که راجب آقا زدم، مطالبی که شما الان راجب نساجی میدونید، این یه صفتی در ذات شما هست یا نه؟ به شما میگم عالم علم نساجی. خب بنده عالم علم نساجی نیستم، چیزی نمیفهمم. پس شما یه صفتی دارید که من ندارم، درسته؟ این صفت لازمه ذات شما بوده یا به ذات شما اضافه شده؟ احسن، اگر لازمه ذات شما بود، شما از مادر متولد شدید، همه این علمی که الان راجع به نساجی بلدید باید بلد می بودید، با اینکه لازمه ذات شما نیست. حالا مثال لازمه ذات رو می زنم. پس این صفت به ذات شما اضافه شده. حالا که به ذات شما اضافه شده، عامل اضافه کننده برای ذات شما چی بوده؟ استاد رشته نساجی، کتاب رشته نساجی، محیط هایی که تعلیم نساجی می دادن. خب اگر صفت خدا زائد بر ذات باشه، ذات این صفت رو نداشته، از جای دیگه به ذاتش اضافه کردن، پس خدا میشه محتاج اون ذات دیگر و میشه منفعل، این که دیگه واجب الوجود نیست. روشن شد براتون؟ بله؟ خیلی. حالا یه صفت ذاتی مثال بزنم. در خدا گفتم حیات، حیات در ذات خدا، قدرت در ذات خدا، اراده در ذات خدا، نه اراده آفرینش شما. اراده خلق شما میشه صفت فعل، چون تعلق به شما گرفته. اما حالا در من و شما یه مثال میزنم، شما از مادر متولد شدید، علم نساجی نداشتید، الان دارید، پس این صفت شد اضافی، درسته؟ اما شما از مادر متولد شدید، صفت احساس نیاز به غذا داشتید یا نداشتید؟ این اکتسابیه یا ذاتیه؟ این ذاتی شماست، منتها اصل ذات خدا داده، پس اونم خدا داده، ذات خدا که دیگه کسی بهش نداده، اینم از خودشه. پس میشیم میل به غذا میشه صفت ذاتی شما، اما علم نساجی میشه صفت اکتسابی شما. ما اگر صفات خدا را بگیریم اکتسابی نذاتی، پس خدا میشه محتاج، نعوذ بالله، میشه محل حوادث و تغییر، میشه از جای دیگه بپذیره که این رو عقل نمیپذیره. روشن شد؟ بفرمایید. قدرت، بله بله، چرا؟ چرا قبول دارم، من دارم الان تو بله بله، نه اینو اتفاق، بله فرمایش شما کاملا درسته، بعدا ما بحث میکنیم. لذا حتی این اختلافی که بین حکما و متکلمینه سر همینه، که اصلا متکلمین میگن همین چیز معروفی که عوام هم تو قصه ها میگن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود، اینو میگن از یه روایت گرفتیم. روایت چیه؟ کان الله ولم یکن معه شیئا، اونا از این روایت اینو فهمیدن. چی فهمیدن؟ خدا بود و هیچ مخلوقی نه، یعنی خدا بود اعمال قدرت برای خلاقیت نکرد. حکما به این حرف اشکال میکنن، متکلمی میگن شما به روایت اشکال کردید، میگن نه روایت معنیش این نیست، نفهمیدید. حالا عرض میکنم، حکما میگن صفات خدا که عین ذات خداست، خدا ذاتش که زمان نداره مکان نداره، پس خلاقیتش هم زمان و مکان نباید داشته باشه، پس همیشه باید خدا مخلوق داشته باشه. اونا دوتا اشکال میکنن متکلمین، میگن یه اشکال پس با این روایت کان الله ولم یکن معه شیء چی کار میکنه؟ شما میخواید خلاف روایت خلاف فرمایش امام حرف بزنید؟ دو، پس باید مخلوقات هم قدیم باشن، تعدد قدما پیش میاد. حکما جواب میدن، جوابای متعدد، عالی ترین جواب رو ملا صدرا داده. جواب چیه؟ میگه ببینید، اولا این که شما میگید خدا اگر بیافرین قدیم میشه، همینقدر که آفریده شد این مخلوق یا مافوق زمانی مجرده یا زمانی ماده است. اگه مجرد غیر زمانی باشه که اصلا زمان نداره، حدوث قدم زمانی معنا نداره، ولی حدوث علی داره یا نداره؟ حتی صادر اول مگه حدوث علی نداره؟ پس میشه حادث دیگه، پس قدیم معنا نداره. حالا اگر مادی باشه، خب زمان که مقدار حرکته، حرکت هم که خصیصه ذاتی ماده است، پس هم حدوث زمانی داره هم حدوث علی داره. در ماده دو تا حدوثه، در مافوق ماده یا حدوثه، اونا جواب میدن. این در جای خودش درسته، من دارم قدرت ذاتی خلاقیت رو میگم، حالا این قدرت رو اعمال میکنه نمیکنه اون بحث بعدیشه. معلوم شد آقا؟ خیلی خوب بفرمایید. اینجا اعمال و قدرت رو مطرح کردم. بله 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 بله، درست درست. بسیار ببینید، باز بحث یه چیزی دیگه شده. الان ما بحثمون فعلا چیه؟ نه اینکه جواب ندیم اینا رو، بحث ما در اینه که صفت عین ذات یا خارج از ذات، تعدد داره یا نداره، اون جواب داده شد. اما این حالا اونی که ایجاد میشه یعنی مخلوق، این وجود مستقله، این تجلیه، این تجافیه، این عینیت داره، این ظهوره، این مظهره، این مظهره، اینا همه رو باید بحث کنیم. ولی فعلا داریم چی میگیم؟ فقط اجمالا برای اینکه سوال شما بی جواب نمانه اینجوری عرض میکنم. شما این عیناً تو روایت اومده، تو همین کتابم هست، از فرمایشات امامه. خوب دقت کنید، این تشبیه رو تمثیل رو به کار میبرم. الان حضرت عالی تو دنیای ذهنتون هر چی دلتون میخواد ایجاد کنید. کن فیکون هست یا نه؟ تا اراده کردید ایجاد میشه یا نه تو ذهنتون؟ الان یه شهری ایجاد کنید، هیچ کس تو این شهر دروغ نمیگه. بگید چرا تو ذهنم ایجاد کنم؟ تهران نگاه میکنم دیگه، وجود خارجی داره. چرا میخندید آقا؟ الان تو ذهنتون یه شهری ایجاد کنید که تمام مردمشون ایدئال، همه انسان‌های وارسته بعد از ظهور امام حسن علیه السلام. ایجاد شد یا نشد؟ شما قدرت ایجاد رابطه شما با صورت ذهنیشون رابطه علت تام است، یعنی تا اراده میکنید ایجاد میشه. حالا اگر بر مبنای ولایت تکوینی الهیه که همه ندارن، حالا شما دارید، من حرفی نمیزنم، همه ندارن، این قدرت ولایت تامه الهیه اونی که داره این اراده بکنه به اذن الله در خارجم میتونه ایجاد کنه یا نه؟ بهشت هم اینجوری دیگه میگه، شما هرچی میخواید اراده میکنید ایجاد میشه. اینو ببرید در سطح لایتناها میشه خالقیت خدا، چون وجود مطلقه دیگه، هرچی اراده بکنه ظهور. منتها بحث کار اینه که پیدا میشه وجود مستقل یا ظهور وجوده، اینو رو بحث بعدیشه که انشالله عرض میکنم. بفرمایید.
اون بنده رو که گفتیم همه صفات کمالیه رو داره، پس یعنی منظورمون صفات ذات بود دیگه؟
نه، صفات فعل هم هست. چیو؟ خب میرسیم، هنوز که نیومدم. قاعده الله و بیربیری که عرض کردم یادتون نره، میرسیم. چشم اثبات میکنم، عرض میکنم عدلان سه. هنوز من چیزی نه، حالا علم رو میخوام بگم، قدرت رو بگم، نمیدونم حکمت رو بگم، عدلا خیلی کار داری. من بفهم احسن. به جهت این که ما چون وجودمون محدوده، لذا اون صفت دیگم که جنبه وجودی داره، ما فاقد اون جنبه از وجودی. اگر واجب الوجوده نباد فاقد باشه. به همین جهت یکیست جامع همه کمالات. این همون برهان عقلی هستی شناسی بود که جلسه قبل گفتیم، همون صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، اینم توش داره. چون شما وقتی میگید هر صفت، چون جلسه قبل چی گفتیم در اثبات واجد بودن هر صفات کمالی؟ گفتیم صفات کمالی وجوده یا عدم؟ وجوده. واجب الوجود که مبدا وجوده، پس مبدا هر صفت کمالی هست دیگه. این همون حرف میشه جانم. بله، اصلا وحدانیت با ذات یکیست، ذاتیست چه صفت اضافی نیست، همونی. اتفاقا یه عبارتی اینجا دل به دل کرده بودم بخونم یا نه، دوستانی که یه مقداری تو وحدت حقیقی حقیقی کار کردن، این روایت رو نگاه کنید آدم دیوونه میکنه یا نه، واقعا ببینید آدم میخواد پرواز کنه. یه نصف خط هم بیشتر نیست. بله دیگه، فرمایش امیرالمومنین نهج البلاغه است، خطبه 165. میدونید که مطالب حکمی و عرفانی امیرالمومنین دیگه آدمو به رقص میاره. و نعقت، نعقه، نائق، صدا در دهنده، نعقه عین قاف، فریاد زدن، صدا در دادن. و نعقت فی اسماءنا، در گوش ما داره داد میزنه. دلائله علی وحدانیته. اینو بذارید کنار آیه، اگه وقت باشه اینا رو باز کنیم، بذارید کنار اون آیه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. ای شهید در اینجا ای احسن، مشهود نشاهد، چون مشهود بودنش بالاتر از شاهد بودنش. اینجا بذارید کنار اون آیه، شهد الله انه لا اله الا هو. بالا منبر بود، خودم پای منبر بودم شنیدم این آیه رو داشت تفسیر میکرد، من سرم انداختم پایین خندم گرفت، چی نگفتم. میگفت ببینید اوج توحید قرآن رو، شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش گواهی میده من یکیم، تو میخوای قبول کن میخوای نکن، شهادت خدا که از همه شهادت ها بالاتره. اینه داره میگه، این شهید الله یعنی مشهود بودنش، یعنی کجا رو نگاه میکنی که تجلی وحدت حق نباشه. این بر مبنای اون حرفه، چون اگه هرچی نگاه کنی جلوه حقیقت وجود، حقیقت وجود که غیر از واجب الوجود نیست. و عبارت رو ببینید، اینا رو آدم نفهمه بمیره چقدر ضرر کرده. و نه اقد، بدون تعارف میگم، به چند تا از شیعه های تهران این عبارت نهج البلاغه رو بگید براتون توضیح میدن، بعدم میگن بخونیم بریم حفظ کنید نهج البلاغه رو، خوبه حفظ کن بالا سر من ولی بفهم. و نعقت فی اسماعنا دلائله على وحدانیته. این نعقت یعنی چی؟ همون میشه که مگر شما غیر از، حالا این عبارت اینجا بذارید یه حرفی از، نه میترسم زوده، اجازه بدید بریم بعد. خب بله، ببینید هر صفت فعل تجلی صفت ذات. مثلا حی صفت ذات هست یا نیست؟ بله. ولی خدا به شما حیات داده یا نه؟ حیات شما یه تجلی از صفت ذات خداست. شما دیگه این حیات رو نمیتونی خودت کسب کنی، این خدا به شما داده. اما خدا کریمه، کرم صفت فعل یا ذاته؟ احسن، شما میخوای خودتو به صفات خدا نزدیک کنی، یعنی کرمتو هر چی میتونی بیشتر کن، پس این صفت فعله. خدا رحیمه، شما رحمت تو به بندگان خدا بیشتر کن، صفت فعله. حالا قدرت، خداوند قادره، اصل قدرت صفت چیه؟ صفت ذات. قدرتی که در وجود شما هست شما کسب کردید یا خدا داده؟ خدا داده. ولی اگر بخواید یه تمرینی بکنید که بروز این قدرت رو بیشتر بکنید، ببین این مثال رو استاد ما میزد، مثلا یه وزنه بردار که میتونه این وزنه رو بلند کنه بذاره زمین، من نمیتونم، ایجاد قدرت کرده یا تمرین میکنه اون قدرت رو بروز بده؟ احسن، پس اصل قدرت ذاتی الهیه که در شما قرار داده شده. حالا اگر همون وزن بردار که میتونه این وزنه سنگین رو بلند کنه، دستشو شش ماه تو قالب گچ بگیرید بعد در بیارید، میتونه حتی اینم بلند کنه؟ خمول پیدا کرده. تعویل خمول فطرت رو حکما میگن، قرآن کریم میگه کفر. کفر یعنی پوشش، کافر پوشاننده، روش پرده گذاشتن. پس تجلی صفات ذاتی حضرت حق به اندازه ممکن در ما اون افاضه حضرت حق است و کسب صفات فعلی الهی به اندازه توان خودمون، نه اینکه خدا بشیم ها، به اندازه توانمون مظهر صفات خدا بشیم. لذا اگر میگیم امیرالمؤمنین ید الله است، اینجا ید الله یعنی دست، قدرت خدا، یعنی علی مظهر قدرت خداست. میخوای قدرت خدا اگه بخواد تو این عالم نشون داده بشه مثل علیه، نه اینکه علی خداست. اینا باید فهمیده بشه. اینه میگن چی؟ میگن مظهر. خیلی خوب جانم. بسیار خوب. در صفت ذات حیات، قدرت، قدرت چه چیزی جدای از حیاته؟ جلوه ای از جلوات حیات هست یا نه؟ اگر می آفرینه، قدرت آفرینش داره، خب زنده است، حیات داره که این قدرت رو در آفرینش داره اعمال میکنه. پس قدرت هم تجلی حیات، حیات و قدرت ما عنوانش رو داریم جدا میکنیم مفهومن. وگرنه ببینید اینجوری به شما بگم، قدرت وجوده یا عدمه؟ حیات وجوده یا عدمه؟ ذات خود وجوده. تجلی وجود به یه لحاظ میشه حیات، تجلی وجود به یه لحاظ میشه قدرت، تجلی این حیات و قدرت به یه لحاظ میشه خالق، تجلی این حیات و قدرت به یه لحاظ میشه رازق، همش یه چیزه. اصلش نه، ولی در صفت فعل باشه به فعل احتیاج داره. برای صفت فعل، برای صفت ذات نه، نداره. ذات قدرت یعنی ذات موجودیت، ذات موجودیت خدا. ببینید شما وجود انسان، وجود ماجیک، لازمه وجود انسان مثلا قدرت اختیار و تکلمه، لازمه وجود ماجیک قدرت اختیار و تکلم نیست. این قدرت اختیار و تکلم ذات انسان، یک موجودیت انسان، این موجودیت وجود مطلق حیات محض است، قدرت محض است، بعد علم محض است، صفت، بعد توی صفات فعلی هم همه اینا به مرحله محضشه. اگر صفت فعل نیاز به فعل داره، نه یعنی ذات نیاز داره، تجلی فعل این نیاز رو داره. نه دیگه، خب حالا میتونست، همون سوال آغاز سوال ایشونه، میتونست برای اگه امساک فیض باشه چی؟ که اون بحثا میشه، امساک فیض بشه چی؟ چون امساک فیض نقصه، بعد اون نقص نداره. ببخشید یه لحظه هم بگم. ببینید مثلا یه چیز دیگه بگم، بعضی افعال ما از نظر قدرت میگیم میتونه صورت بگیره، ولی چون لازمه کمال الهی غیر از اونه صورت نمیگیره. مثلا ظلم کردن، خدا میتونه ظلم کنه یا نمیتونه؟ ولی نمیکنه. چرا؟ چون قبیحه. نه اینکه قدرت نداره ظلم کنه. توی مرحله پایین تر بیایم تو مخلوقات، پیغمبر معصوم میتونه گناه کنه، نمیکنه یا نمیتونه گناه کنه؟ اگه نتونه گناه کنه که هنر نشد که. گفت طرف گوشش کر بود، گفت به خدا تا حالا غیبت نشنیدم. خب غیبت نشنیدی که خب نمیتونستی بشنوی، ولی اگه بتوانی بشنوی نشنوی، این مهمه. حالا اگر کسی، پیغمبر قدرت گناه نداشته باشه گناه نکنه که هنر نکرده، قدرت گناه داره ولی عظمت پیغمبریش نمیذاره. خدا میتونه خلق نکنه، عظمت کرمش نمیذاره، عظمت رحمتش نمیذاره. از اون باب بله، همون بیر که گفتم جاش برسیم حتما. بله بله. خب جانم ببخش، خواستم خب. بله همین، درست همین میگیم. ببینید شما وقتی صفت رو جنبه وجودی براش قائل شدید، نه عدمی، وقتی وجود مطلق شد، خب وجود علم من باید مطلق باشه. چرا وجود علم من و شما محدوده؟ چون وجود ما محدوده. اگر بر فرض وجود من و شما لایتناها بود، اصلا احتیاجی به کسب علم نداشتیم، چون لازمه وجود لایتناها تمام تجلیات کمالی لایتناها را باید داشته باشه. علم تجلی کمال وجوده. ما چون وجودمون محدوده نداریم، باید بریم کسب کنیم، پس در او باید لایتناها باشه، پس صفتم باید لایتناها باشه. اجازه میدید ایشون سر صفحه؟
خود صفات رتبه بندی داره
از چه جهت؟
نه
حالا این لله الاسماء الحسنا، اون اگه من ذهنم رفت اونجا. ببینید اسم اعظم که میگیم، مثلا در بین اسامی حضرت حق، الله بر همه مقدمه. چرا؟ چون اشاره به ذات داره. بعد میان در اتفاقا در عرفان این دستبندی رو کردن، میگن اسم ذات، بعد اسماء اربعه، اسماء سبه، امهات، اسماء مستعصره، که عیناً تو صحیفه سجادی هم دعایی داریم که از خدا درخواست میکنه به اسماء مستعصرتون، که حالا به جاش برسیم عرض میکنم. فعلا در این حد الله اسم ذات است، چون ذات منشأ همه صفاته، لذا هیچی با کلمه جلاله الله برابری نمیکنه و نمیتونیم اسم هیچ انسانی رو هم الله بذاریم. اسم انسان نمیتونیم کریم بذاریم، رحیم بذاریم، اما نمیتونیم اسم انسان رو الله، مگه عبدالله بذاریم مثلا. خب بعد از الله اسم ذات مطرح میشه. هی بله، قدرت، علم، اینا اسامی اینا اسامی بله. قیوم ببینید به صفت فعله، البته قیوم دو جنبه داره، یک جنبهش صفت فعله، یک جنبهش صفت ذات. خوب دقت بفرمایید، قیوم هم به معنی قائم به ذاته، اگه قائم به ذات باشه میشه صفت ذاتی، یعنی خدا قیومه، یعنی قوام داره، سر پای خودش واسطاده. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. پس قیوم به معنی قائم به ذات باشه میشه صفت ذات، که این همون تجلیه به اصطلاح حیات و قدرتش. اما اگر قیوم به معنی قوام بخشنده باشه، صفت فعل، قوام بخشنده کی؟ همه مخلوقات، پس این میشه صفت فعل. صفت ذات مقدمه بر صفت فعل. در صفت ذات حیات هست، قدرت هست، علم هست، علم معنی ذاتی. بعد میاد تو صفت فعل. تو صفت فعل اولی خالقیته، چون تا خالق نباشه اصلا فعلی در این عالم پیدا نمیشه. منتها بعضی ها این نکته هم دقت کنید، من یه وقت یادمه تو حسینی آقای پرداختی به مناسبتی این بحثو کردم که در خیلی جاها بعد از الله رب میاد. دلیلش اینه، ربوبیت باید خالقیت داشته باشه، چون میخواد تربیت کنه، عدم رو که نمیشه تربیت کرد، پس رب از این جهت مقدمه بر خالقیته، چون رب بس خالق است. نه اصلا اونجا نه علت مطرحه نه رتبه مطرحه، از نظر نیاز از نظر نیاز عالم خارج در گرفتن. مثلا ببینید، شما میخواید از خدا افاضه دریافت کنید، افاضه علمی، اول باید افاضه وجودیشو بگیرید. این اولویت برای شما که زمانمندید مطرحه، برای او که مطرح نیست. او اگه بخواد یه باره وجود بده، همه این علم و قدرت رو یک جا بهش بده. از یه جهت بله، چون همه برمیگرده به وجود دیگه، عرض کردم برمیگرده به وجود و قدرت. بله بله بفرمایید. احسن، اسماء مستعصره که گفتم برای همین بود که عرفا خیلی ببر. فقط مجملا میگم، اجازه بدید در جاش، چون یه کمی زوده، حالا مجملش رو عرض میکنم. ما به میزانی که در این عالم قدرت شناخت داریم، صفات خدا رو میشناسیم، مثلا قدرت رو میفهمیم، علم رو میفهمیم، رحمت رو میفهمیم، حکمت رو میفهمیم. خب منشه در ماهام اینا چیه؟ محدود هست. همه اینا لایتناها باید ذاتش در ذات اقدس الهی باشه. دو تا نظریه اینجا مطرح میشه. یه نظر این که اگر صفتی خدا داشت که تجلی در خارج نداد، این میشه امساک فیض، امساک فیض. بدین جهت برترین مخلوق ذات اقدس الهی که میتونه همه تجلیات الهی الا خالقیت به معنی ربوبیت، نزلونا ان ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، یا در دعای روزهای رجب ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله توی مفاتیح که ذکر میکنه، لاف اللهم اینی اسألوک به جمیع معانی یدعو که بهی ولات امرک، تا اونجا لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، که اون تجلیش میشه انسان کامل و اون انسان کامل میشه چارده وجود مقدس و به تبع اون چارده وجود مقدس انبیا و اولیا. اینا مظهر تام من. وقتی مظهر تام من، پس غیر از ذات اقدس حق به معنی الوهیت و اون ربوبیت خاص مظهر همه صفاتن، پس همه صفات در اینجا تجلی پیدا کرده. این یک بحث. بحث دوم بحث اسماء مستأثره است، اسامی که خدا برای خودش نگه داشته بروز نداده، این تو صحیفه هم اومده. وقت اینجا این بحثه که این اسماء مستأثره برای غیر معصوم مستأثره یا برای انسان کامل هم مستأثره. عقیده بنده رو بخواید برای غیر معصوم، دلیلش هم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی انر ابصار قلوب ناب زیاه نظرها الیک تا اونجا تخرق حجب النور، اونا همه رو داره. حالا بذاری اونا رو بعد برسیم، ما فعلا داریم تو بحثه. بله بله نه مطلق محض باشه، اما از اون طرف هم مظهر او در محض ظهورش. لذا شما مثلا اون آقایی که راجع به امیرالمومنین کتاب نوشته، علی مرد نامتناهی، بهش اشکال کردن مرحوم صدر، آخه نامتناهی که فقط خداست، گفت مظهر نامتناهی چی؟ لیس کمثله شیء که گفتم، کاف کاف زائده نیست، مسئله اعلاست. اینا اجازه بدید تو عرفانه، زود هنوز، یواش یواش. خب من اجازه بدید این یک تیکه رو بگم که سریع بتونیم، وقتم داره میگذره. پس توحید صفاتی مطرح شد، توحید افعالی رو یه اشاره بکنم. دو تا معنی داره، یه معنیش خیلی ساده است، خیلی برای همه قابل فهمه، که نقطه مقابلش میشه شرک افعالی. به این معنی این خیلی ساده است، استدلالش هم خیلی ساده است، ولی دومیش عمیقه. معنای دومش، اولی چیه؟ خدا در فاعلیت نیاز به شریک نداره. الان بنده بخوام این میزو بلند کنم ممکنه بتونم، ولی این مبل رو بخوام بلند کنم نمیتونم، احتیاج به شریک در فاعلیت جابجایی میز دارم. چرا من در فاعلیت نیاز به شریک دارم؟ چون محدودم، قدرتم محدوده، توانم محدوده. لذا خدا در فاعلیت نیازمند به شریک نیست. چرا؟ چون اون شریکی که میخواد به خدا کمک بده یا باید وجود باشه یا عدم. عدم که نمیتونه کمک بده، وجودم که مخلوق خودشه، خودش که منشأ همه وجوده. این خیلی ساده است، با همین برهان اثبات میشه یا نه؟ با برهان وجود و امکان. خدا نیازمنده به شریک نیست، خدا شریک نمیخواد. چرا؟ چون شریک یا باید وجود باشه یا عدم. عدم که معنا نداره، وجودم که خودش مبدأه، خودش خالقه، خودش واجب الوجوده، پس معنا نداره. این ساده است. اما یه معنی دیگه از توحید افعالی هست که مردفکنه. حالا خانما نگن چرا میگید مردفکن، چون خانما قدرت دارن اونو خوب بفهمن، آقایون اینجا مشکل دارن که مردفکنه. و اون به این معنی است که اصلا فاعلی در عالم غیر از خدا نیست که بوی جبر میده. یعنی چی؟ کارساز ما به فکر کار ما، فکر ما در کار ما آزار ماست. نه قرآنیشو بگم، ما رمیت از رمیت لکن الله رما، تیر شما زدی، ما رمیت از رمیت، شما تیر زدی، شما نزدی، خدا زد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، این تناقضه. یعنی چی؟ این معنی توحید افعالی عالیست، با همین برهان قابل اثباته، ولی چون وقت میبره میذارم انشاءالله جانم. بله بله. یا همین حاجی سبزواری تو منظومه آورده و فعل و نا فعل و نا و فعل الله، وقت بعضی متوجه نمیشه می بفهمه مزخرفات رو ببینید، فعل ما فعل خداست، فعل خدا فعل ماست، شرک رو ببینید آقا از این جلیدم. این بحث عمیق توحید افعالیه که این اجازه بدید به. حالا توحید افعالی در حد امروز ما که خدا فاعله، فعل از خدا سر میزنه، من میآفرینه، شما رو میآفرینه، آسمان میآفرینه، پیغمبر میفرسته، جان انسان‌ها رو میگیره، زنده میکنه، بابا همه این صفات الهی که صفات فعله. خدا در فاعلیتش احتیاج نداره، نیازمند نیست، شریک نمیخواد، خودش به تنهایی حریف همه کارا رو بکنه. چرا؟ به جهت اینکه وجود مطلقه، چون اگه احتیاج پیدا کنه باید احتیاج به وجود پیدا کنه، وجودم که مخلوق خودشه. حالا اگر بگید پس خدا چرا ملائکه مأمور مدبرات و امر گذاشته فلان، این نیاز نیست، این نظامه، دقت داشته باشید، این نیاز نیست، این نظامه. یعنی خداوند شأنش اجل از اونه که بخواد خودش. اتفاقا توی پرانتز بگم، تو بعضی آیات قرآن داریم که تو این کتاب وهابیت ان شاء الله امروز در میاد بحثشو کردم، تو بعضی آیات قرآن داریم که الله یتوفى الانفس، خدا جانها رو میگیره. تو بعضی آیات داریم توفل ملائکه، ملائکه جانو میگیرن، الذین تتوفا، ببخشید، تتوفاهم الملائکه، میگیم خب یعنی شریک خداست. دو تا تفسیر شده، یه تفسیر همین نظام، یعنی اگه به ذات بنگرید خداست، بر عرض بنگرید ملک. اما یه تفسیری هم از معصوم داریم، خیلی قشنگه، از معصوم علیه السلام حدیث داریم در زید این آیات که فرمودن بعضی ها مقام ایمانشون اونقدر بالاست که خداوند میفرماد به ملائکه شما نرید، خودم جانشو میرم میگیرم، از باب احترام میرم که معنی نداره، یعنی اراده. اما بعضیا هستن که خدا ملائکه، علی ملائکه هم میفرسه، بعضی رو با گرز میفرسه، بعضیا رو با روح و ریحان میفرسه مثلا، اینا خب طبیعیه. من اجازه بدید فقط یه اشاره به توحید عبادی بکنم، ان شاء الله دوستان یادشون باشه، چون فاصله میفته تا بعد از سفر که حالا عرض میکنم، بعد من توحید افعالی به معنی دومش حتما بگم. توحید عبادی چیه؟ این سه تا توحید، چه ذاتی، چه صفاتی، چه افعالی، رو میگن توحید نظری، مربوط به نظر و باور و اندیشه من و شماست، نظریه، اندیشه‌ایه. اما توحید عبادی توحید عملیه، عملی، این مربوط به عمل ماست، مربوط به کار ماست. یعنی چی؟ یعنی عبادت فقط برای خدا، نماز میخونم قربتن الله، روزه میگیرم قربتن الله، درس میخونم قربتن الله، ازدواج میکنم قربتن الله، این اوج توحید عبادیه. اگر توحید نظری قوی باشه قطعا توحید عبادی یا عملی هم قوی میشه، که این توحید عملی یا عبادی نقطه مقابلش میشه شرک عبادی یا شرک عملی. در شرک ذاتی ما اصلا نداریم در اسلام، شرک صفاتی هم یه بحث تخصصی خیلی مطرح نیست. توی توحید افعالی به معنی دوم 99% مشرکن، حالا بحث میکنیم با هم. این که آیه شریفه در سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه یوسف، فرمود و ما یؤمنو بالله اکثرهم الا وهم مشرکون، یکیش تو شرک افعالی فاعلیه، خیلی ها اینجا مشرکن، حالا این بحث رو میذاریم بعد. توی توحید عملی که ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، به هر میزانی که توحید نظری ما قوی باشه توحید عملی ما هم قویه، به هر نسبتی که در توحید نظری بلنگیم توحید عملی ما میلنگه، که اینو انشاءالله عمری بود بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.